من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. به خاطر این که دلیل انسداد را کلن ترک نکرده باشیم، دو تا جلسه نسبت به دلیل انسداد حرف زدیم، ولی امروز بحث را از اصول عملیه شروع میکنیم و اولین اصلی که در اینجا مطرح شده اصل براءت است که ما انشاءالله این اصل براءت را توضیح. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در اول کتاب رسائل وقتی وارد بحث شده اند فرموده است: مکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یا قطع به حکم شرعی دارد و یا ظن به حکم شرعی دارد و یا شک که در حکم شرعی دارد. اگر قطع به حکم شرعی داشت حجت عقلیه دارد، طبق قطعش باید عمل بکند، و اگر ظن به حکم شرعی داشت و این ظنش از ظنون معتبره باشد، قام علیه علی حجیته الدلیل، دلیل بر حجیتش هست، طبق این ظنش عمل میکند. و اما اگر شک که در حکم داشت، شاک بود یا شکش در اصل تکلیف است و یا شکش در مکلف و به و متعلق تکلیف است، اگر شکش در اصل تکلیف است، شک او اگر حالت سابقه ملحوظه دارد استصحاب است، و اگر حالت سابقه ملحوظه ندارد براءت است، و اگر شک در مکلف و به است، توان و امکان احتیاط هست، اصالت الاشتغال و الاحتیاط جاری میشه، و اگر امکان احتیاط نیست اصالت التخییر. این کلی را مرحوم شیخ اعظم انصاری بیان داشته و فرموده است اصول عملیه 4 تاست، دلیل بر این 4 تا بودن هم استقراء است، گشتیم بهتر بیشتر پیدا نشده است، و الا حصرش حصر عقلی نیست، حصر استقرائی است، یعنی گشتیم بیشتر پیدا نشد. خب ما اصالت و صحه هم داریم، اصالت و تجاوز و اصل قاعده فراغ هم داریم، اصالت و طهاره هم داریم، اصالت و الهلیه هم داریم، چرا اینها را جزء اصول عملیه قرار ندادن؟ با این که این اصول هم موضوعشان شک است. شما وقتی که نماز را خوانده اید شک میکنید رکوع رو انجام دادید یا نه؟ قاعده فراغ میگوید توجه نکن به این شک، یا حمد را مشغول سوره شده اید نمیدانید حمد خوانده اید یا نه، قاعده تجاوز میگوید به این شک قد اعتنا نکن. شیئی را نمیدانید طاهرون او نجسون، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، جاری میکنید میگی طاهر است. در حلیت هم همینطور اصالت الحل جاری میکن. اینها هم اصول و قواعدی است برای مورد شک، و موضوع اونها شکه، چرا اینها را جزء اصول عملیه قرار ندادن، اصول عملیه را منحصر کردن در چهار چیز، دلیلش چیه؟ یکی از ادله این است که این اصول یعنی قاعده فراغ، تجاوز، اصالت و صحه، اصالت و طهاره و امثال اینها در تمام ابواب فقه جاری نمیشه. اصالت و طهاره مربوط به باب طهارت و نجاست، فراغ و تجاوز مربوط به باب صلات، در بقیه موارد جاری نمیشه و علما در صدد آنند که اصول یعنی عناصر مشترکه اثبات حکم را در تمام ابواب فقه بیان کنند. به قول شهید صدر رضوان الله علیه فرموده مسائل اصولیه عناصر مشترک است در تمام ابواب فقه. اگر تعریف مسئله اصولی اینه، اصالت و طهارت مربوط به باب طهارت است، در غیر باب طهارت جاری نمی شود، لذا مسئله اصولی نیست، در اصول مطرح نشده. و ها کذا اصالت و صحه و تجاوز و الفراق الى غیر ذلک. پس بنابراین حرف اول آن است که اصول عملیه چهار چیز است استقراءً لا غیر، بیشتر نیست. دلیلش اینه که گفتی. نکته دیگر این است که شیخ چطور تقسیم کرد؟ فرمود مکلف نسبت به حکم شرعی یا قطع دارد یا ظن معتبر دارد یا شک دارد. ظاهر این تقسیم این است که قطع قسیم ظن و شک است، نقطه مقابل اوست، و مصادیق قطع با مصادیق ظن و شک فرق میکنه، چون قسیم است. مثل این که شما بگید انسان دو قسم است، رجلون و امرأتون. اینجا رجل و امرأه قسیم همان، نمیشه در یک جا تداخل بکنن، شیئی و شخصی زن و مرد باشد، این نمیشه، قسیم است. الا ما شذ و ندر، البته در خنثای مشکله، ولی اونم مشکله است دیگه، معلوم نیست مرد یا نسر، ولی هر دوتاش نیست. پس در تقسیم هر یک از اقسام نسبت به مقسم قسم است، نسبت به کل قسم قسیم است، نقطه مقابل او ضد او هست. حالا شیخ فرموده است به این که مکلف یا قط پیدا می کند یا زن پیدا می کند یا شک پیدا می کند، درسته؟ از شیخ ممکن است ما سوال کنیم، حضرت شیخ شما که فرمودی مکلف قط پیدا کند، آیا مقصود شما قطع تفصیلیه یا قطع اجمالی و علم اجمالی را هم شامل می شود؟ مرادتون کدومه؟ اگر مراد شما در قطع اعم از تفصیلی و اجمالی است، چنان که شما علم اجمالی را در قطع حساب به حساب آوردید و علما و در اونجا فرمودن، حالا به حسب اختلاف مبانی، علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز است، یعنی لولا المانع منجزون، فرقی نمی کند. علی کل حال قطع اجمالی را در مباحث قطع ذکر کردن، از این که در مباحث قطع ذکر کردن معلوم می شود علم اجمالی من القطع. بده؟ حالا اگر این جور شد، در این تقسیم شما تداخل پیدا می شود. کجا تداخل پیدا می شود؟ در باب اصالت الاحتیاط. شما در باب احتیاط اصل تکلیف را یقین دارید، مکلف و به و متعلق برای شما مبهم و مردد است، به مقتضای علم اجمالی میگویید احتیاط. آیا اصالت الاحتیاط جزء اصول عملیه هست یا نیست؟ شما فرمودید جزء اصول عملیه است. مورد اصالت الاحتیاط کجاست؟ وقتی شما علم اجمالی به اصل تکلیف دارید و تردید و شک دارید در متعلق و مکلف و به، بنابراین اصالت الاحتیاط شما که یک مورد شک شماست تداخل کرد با قطع، زیرا القطع او اعم من التفصیلی و الاجمالی. پس به جای این که اصالت الاحتیاط و شکی که نتیجهش احتیاط است قسیم قطع باشد، تداخل در قطع کرد، و حال این که قسیمین متداخله نخواهند بود چون ضد همان نقطه مقابل همان، اینجور چطوری شد؟ این که تداخل کردن. از این تداخل جواب داده شده است، فرموده است علم اجمالی دارای دو حیثیت است، حیثیت علمی و قطعی دارد و حیثیت شک و تردید، حیثیت متفاوت است. از آن جهت که قطع است علم به اصل تکلیف دارد، جایگاهش کجاست؟ بحث قطع است. میگیم منجز لتکلیف کما ان القطع التفصیلی منجزون. حالا تنجیز به نحو علیت تامه یا به نحو اقتضا فرقی نمی کنه. پس این حیثیت قطعیش با شک فرق می کنه. و اما یک حیثیت شکی دارد و آن این است که متعلق و مکلف و به مردد است. اگر حیثیت شکی دارد از این جهت در باب شک و داخل میشه و هیچ تداخلی وجود ندارد. این جور جواب داده شده. ایراد به این شکلی که گفته شد در تعلیقات امام رضوان الله علیه بر کفایه آمده است. خود امام یک جوابی داده اند. جواب این است که آنچه شیخ اعظم در اول رسائل فرموده اند یا صاحب کفایه در اول جزء ثانی کفایه فرموده اند خواسته اند اشاره کنند به مباحث کتاب، بگن مباحث کتاب قطع است و امارات معتبر است و اصول عملیه. قصدشون اشاره است، قصدشون این نیست که بگوین این است و غیر این نیست، یک تعریفی بکنن که این تعریف جامع و مانع باشد. و چون غرض اشاره به مباحث کتاب است نه تحقیق و تدقیق در موارد، لذا این ایرادات وارد نیست. اشاره کرده، حالا در این اشاره گفتن لیس من دعو المحصلین المناقشت و فی المثال یا فی الفهرست، مثلا اینجا جای مناقشه نیست. غرض این است که اشاره به مباحث بشود. لذا اگر غرض این باشد که اصل متعلقات و مجاری را بگوین ایراد وارده، ولی اگر قصد اشاره باشد بنابر تسامح هست و مانعی نداره. هازا اولا وارد بحث شدیم، گفتیم به این که مکلف این حالات ثلاثه را دارد، در این حالات ثلاثه شارع برای او احکامی و وظائفی مقرر کرده است. هازا اول. مطلب دوم این است، آیا اصول عملیه همشون جزء مسائل علم و اصول هستند یا تردن للباب ذکر شده اند به جهت نیاز آمده است و جزء مسائل اصول نیست؟ این مطلب متوقف بر آن است که ما اشاره کنیم به این که المسألة الاصولیه ماهیه. ما اگر المسألة الاصولیه ماهیه رو خواسته باشیم جواب بدیم، باید تعریف من رو از اصول بیان کنیم. در تعریف علم اصول مختلف صحبت شده است. یه تعریف مشهور است، هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه. علم به قواعدی است که آن قواعد آماده شده برای استنباط احکام، استنباط احکام شرعی. یه تعریفه. این تعریف تعریف مشهوری است که تا زمان صاحب قوانین حاکم بوده. بعضی دیدن ممکنه به این تعریف اشکالاتی وارد بشه و فکر کردن که این تعریف اصول عملیه را شامل نمی شود، مانند صاحب کفایه رضوان الله علیه فرموده است اصول علم به قوانینی است که تقع و فی طریقت طریق الاستنباط او انتها الیه المجتهد فی مقام العمل. مسئله اصولی آن است که یا نتیجهش در طریق استنباط باشد و یا مجتهد به او منتهی شود در مقام عمل، یعنی در مقام عمل استدلال ندارد به او مراجعه می کند. بله؟ به او مراجعه می کند. گفت که از بیسگی ریسمان به گردن شغال کردن. بله؟ این از این باب اول او ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل دلیل ندارد، در مقام عمل به او مراجعه میکند. این بیان رو صاحب کفایه بیان فرموده و اضافه کرده است تا اصول عملیه را شامل بشه. باید دید آیا به این اضافه صاحب کفایه نیاز هست یا نیاز نیست. در اینجا بزرگان فرمودن بین که شما بفرمایید اصول رو چجوری معنا میکنید. المسألت الاصولیه ما تقع فی طریق الاستنباط. بله، فی طریق الاستنباط یعنی یک حکم شرعی استنباط میشه، از شما سوال میکنید با اصالت البراءه حکم شرعی استنباط نمیشه؟ نتیجهش در طریق استنباط نیست. چرا؟ اصالت البراءه جاری میکنید، میگید این واجب نیست، حرام نیست. اصالت الاحتیاط در طریق استنباط قرار نمیگیره، میگید وظیفه این است، میگید دیگه. استصحاب در طریق استنباط قرار نمیگیرد، یعنی شما بعد از جریان استصحاب حکم دست نمیارید و آقای مجتهد فتوا نمیده؟ فتوا میده بر اساس استصحاب. پس بنابر این در طریق استنباط قرار میگیرد. اگر در طریق استنباط قرار میگیرد مسئلتون اصولیتون. چرا؟ چون مسئله اصولی ما تقع و فی طریق الاستنباط است. فرقی نمی کند خبر واحد در طریق استنباط قرار می گیره، اصالت البراءه در طریق استنباط قرار می گیره. منتهای مراتب یه فرقی دارن. خبر واحد در طریق استنباط حکم واقعی قرار می گیره، اصالت البراءه در طریق استنباط حکم ظاهری واقع میشه. ولی در این که در طریق استنباط هست فرقی نمی کنه. به اصول عملیه میگوییم ادله فقاهتی و به خبر واحد و امثال اینها میگیم ادله اجتهادی. چرا؟ چون اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد رو گفتن استفراغ الوس لتحصیل الظن بالحکم شرعی. تمام توان را به کار بگیر تا استنباط کنی حکم شرعی را. این معنای چیه؟ اجتهاده. خب شما در خبر واحد و ظهورات و امثال ذلك تلاش میکنید که ظن به حکم شرعی پیدا کنی، ظن معتبر. فقه رو چه جور معنا کردن؟ گفتن الفقه هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه. فقه چیه؟ علم به احکام. این علم به احکام اعم است از احکام ظاهریه و احکام واقعیه. لذا چون فقه را گسترده معنا کردن ما اینها رو میگیم ادله فقاهتی. چون واقعا حکم شرعی، حکم ظاهری شرعی برای ما اثبات میشه، علم پیدا میکنیم. ولی اجتهاد را چون گفتن لتحصیل ظن به حکم شرعی الواقعی، لذا ما اونها را ادله اجتهادیه میگوییم. ولی در این حال هر دو مشترکن در این که در طریق استنباط قرار گرفتن و هیچ مانعی ندارد. پس بنابراین نیازی به اضافه صاحب کفایه وجود ندارد. ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل را هم نگفتیم. اصول عملیه جزء مسائل علم و اصول هست. فلتکونو علی ذکرن، همه شما در مباحث اولیه اصول نبودید، یادم نیست کدوم یکتون بودید، ولی ما در تعریف مسئله اصولی نظر مرحوم حاجا مصطفی رو قبول کردیم. حاجا مصطفی فرموده اصلا علم اصول یعنی علم به قانون گذاری، علم قانون گذاری اختصاص به اسلام هم ندارد، اختصاص به فقه هم ندارد. بله، اختصاص به فقه ندارد، اختصاص به اسلام هم ندارد. شما قانونهای بشری رو نگاه کنید در کل دنیا، تمام اونا از اصالت العموم و اصالت الاطلاق و ظهورات و چی به چی همه اینا استفاده میکنن، اختصاص به اسلام ندارد. لذا اصول علم قانون گذاری است. اگر اصول علم قانون گذاری است، قانون گذاری متفاوته، گاهی از اصل براءت و استصحاب استفاده میشه، گاهی از اصول دیگر، گاهی از اصول لفظیه، الی غیر ذلک، از مبانی عقلیه و غیره استفاده میشود. تمام اینا بر اساس این معنایی که ما گفتیم همشون علم اصولن. نیازی به این که مطلبی اضافه کنیم یا کم بکنیم نیست. همه این قواعد و مسائل جز علم اصوله. بنابراین حالا یا این حرف ما رو میگیم و اگر انعبیتم از این که این حرف رو قبول بکنید و همان حرف مشهور را رفتید که هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شریعت الفرعیه، اگر این مطلب را گفتید، بازم با این بیانی که توضیح دادیم اصول عملیه جزء مباحث اصول هست. اینم نکته دوم که در این باب بیان کردیم. بعض الاعازم اینجا تقسیمات مسائل اصول رو بیان فرمودن، ولی چون این تقسیم قبلا گفته شده، علا کل حال ما تقوفی طریق الاستنباط گاهی قطع آوره که ما او را در استلزامات عقلیه میاریم، مثل این که اگر ملازمه بود بین وجوب شی و وجیب و مقدمه، وجوب شی و حرمت زد، عدم اجتماع امر و نه یا اجتماعشان، ملازمه اگر ثابت بشه قطع پیدا میکنه. اینا استلزامات عقلی است. بعضی در طریق ظن به حکم شرعی است که اینا دو جوره، گاهی صغراهای بحث است مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق غیر ذلك، گاهی کبرای قیاس است، حجتون مثل حجیت خبر واحد و امثال اینا، اینا هم قسم دومه. قسم سوم اصول عملیه است که توضیح دادیم وظیفه شاک است. قسم چهارم هم اصول عقلیه است، مثل براءت عقلی و امثال اینها یا اعتیاد عقلی، که اینها مجموعاً بیان شده در این قسم اصول عملیه و انشاءالله به تفصیل وارد بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.